أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 27 صحیفه سجادیه مربوط به دعا کردن برای مرزبانان جهان اسلام هست، کسانی که در تهاجمات دشمن به مرز اسلام اونجا ایستادن و جلوی دشمنان رو میگیرن. بخش اول این دعا رو جلسه قبل خوندیم. انواع دعاها رو امام در حق اونها دارن. بخش دومش رو در این جلسه خدمتون عرض میکنم. دعا هم نسبتاً مفصل هست. توی این بخش دوم امام سه تا دعا میکنن برای مرزداران، برای ازدیاد معرفت، ازدیاد علم و ازدیاد بصیرت. در ابتدا این سه تا دعا رو میکنن که خدایا آنچه معرفت ندارن، نمیشناسن، به اونها معرفت عطا کن. اونچه جاهلن به اونها علم عطا بکن. اونچه بصیرت ندارن، نمیدانن، از عمق وقایع خبر ندارن، به اونها بصیرت عطا کن. البته میدانید همه ماها نیاز به این سه تا دعا داریم، اما معلوم است کسانی که در خط مقدم جبهه با دشمن هستند، اونها باید نفوذ ناپذیرتر از بقیه باشند و راهش همینه. خود ما هم اگه بخوایم تو تهاجمات فرهنگی دشمن، بالاخره القاعات فراوانی داره. اگه میخوایم در وجود خودمون دشمن نفوذ نکنه، راهش اینه باید معرفت داشته باشیم. منظورم هم از دشمن فقط دشمن خارجی نیست. عذرخواهی میکنم گاهی سر درس کلاس استاد دارد ایجاد شبهه میکنه، اما تو اعتقاد خودش این نیست. خود استاد نمیگه من دارم شبهه ایجاد میکنم، میگه من دارم بیدار میکنم شاگردان خودم رو. اما خب معلومه استادی که اطلاع از مباحث دینی نداره دارد ایراد میگیره به آیه قرآن، دارد ایراد میگیره به مفاد یک روایت، دارد ایراد میگیره به بیان یک عالم دینی که بالاخره اون عالم تخصصشه، اما این استاد تخصص نداره تو این زمینه. گاهی هم ایراد نمیگیره، اما اون استاد بالاخره اطلاعات دینی نداره، داره تفسیر قرآن میگه. یکی از این اساتید توی یکی از دانشگاه‌های اصفهان اومده بود یک سخنرانی کرده بود، اما خب مشابه این سخنرانی رو تهران و جای دیگه هم کرده بود، کسی بهش ایراد نگرفته بود، فکر کرده بود که سخنرانی صحیحی است. وقتی اینجا اومده بود، دانشجویان رو اطلاعی که داشتن بهش ایراد گرفته بودن، بوده این مطالب شما اشتباهه. استاد هر چه اومده بود دفاع بکنه، ده بود کار خرابتر شد و بالاخره با استدلال دانشجویان جوابشو میدادن. کار رسیده بود به رئیس دانشگاه و رئیس دانشگاه هم دیده بود حق با دانشجویان است، اما خب نمیتونست استاد رو محکوم بکنه. مطالب استاد رو پیاده کردن از روی نوار رو فرستادن برای ما، گفتن هرچی فلانی گفت. شاید باورتون نشه، من وقتی نوشته رو نگاه کردم دم مطلب درست توش نیست، تمامش ایراد داره. اما از طرفی هم اگه میخواستم بگم همش ایراد داره، اینا باورشون نمی اومد، فکر میکردن ما داریم مبالغه میکنیم. بذار نشستم با حوصله یکی یکی ایراداتشو کنار خود برگه کاغذ نوشتم و فرستادم براشون، گفتم اینه، حالا شما اگه تونستید یه مطلب درست توش پیدا بکنید. گاهی اینه، اون روزا میگفتن که یه گوینده ای گفت حسن و حسین هر سه دختران مقاویه بودن، و اون که میشنید گفت که مقاویه که غلط است، این معاویه است، اینا دختر نبودن، پسر بودن، سه تا نبودن، دوتا بودن. از ریشم که مطلب غلطه، اصلا بچه های معاویه نبودن که، بچه های امیرالمومنین السلام بودن. چی میگی؟ حالا از اینا خیلی اتفاق میفته که بعضی از کسانی که تحصیل کرده هستن اما تحصیلاتشون دینی نیست، اینها صحبت دینی میان میکنن. مثل اینکه بنده تخصص ندارم تو رشته های دانشگاهی، برم یه جا سخنرانی کنم تو یکی از رشته های دانشگاهی و بعدم ایراد بگیرم، بگم که اینا اشتباه میکنن. خب علم امروز اینو نمیپذیره. علم امروز میگه هر استادی باید تو رشته خودش صحبت بکنه. حالا عرضم اینه، اون دانشجویان که مقابل اون استاد ایستادن، دلیلش علم دانشجویان بود و معرفت و بصیرت، این سه تا چیز. استاد صحبت میکنه، اگه ذهن دانشجو خالی باشه، معرفت نداشته باشه، علم نداشته باشه، بصیرت نداشته باشه، و هرچی مطلب این استاد میگه ولو اشتباه، اینا نفوذ میکنه در فکر این دانشجو. دانشجو هم بعد 5 سال 10 سال بعد متوجه میشه که ایمانش داره ضعیف میشه، ناخواسته، خودش که خبر نداره که، فقط میبینه که 4 سال پیش مقید بود به نماز، حتی میرفت مسجد، حالا میره تقید چندان ندارد. این نفوذ پذیری مربوط به چیه؟ مربوط به اینه که ذهن خالیه. ذهن خالی نفوذ پذیره. لذا برای اینکه نفوذ ناپذیر باشیم، با باید معرفت پیدا کنیم به حقایق، علم پیدا کنیم به واقعیات، بصیرت پیدا بکنیم به آنچه در جهان وجود داره. حالا این بصیرت خیلی حرف داره، من برای اینکه زیاد صحبت نکنم مثال میزنم به آقا ابوالفضل العباس علیه السلام، که ملاحظه کنید امام سجاد علیه السلام میفرمایند که عموی ما دارای نفوذ بصیرت بود. نفوذ بصیرت یعنی بصیرتش تو تمام حقایق جهان وارد شده بود، الی یوم القیامه همه چی رو می‌دیدن. اون نگاه و اطلاع داشتن او رو تو جبهه حق نگه داشته. یه مقدار اطلاع کم باشه میشه یاران شب عاشورا که میبینید ترک میکنه میره، یه مقدار کمتر از او باشه میشه جز اونایی که اصلا نیومدن کربلا، یه مقدار کمتر از او باشه مقابل امام ایستاده داره با امام جنگ میکنه. برادران و خواهران اینا مثال بود زدن. امروز ولی فقیه او هم در همین جهت داره گام برمیداره. ما نیاز داریم به این که رهبر بزرگوارمون مراجعمون رو خوب بشناسیم، هم معرفت پیدا کنیم، هم علم پیدا کنیم، هم بصیرت. اون وقت نظیر شهید عزیزمون سردار سرافرازمون جناب حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، ببینید بصیرت او، معرفت او و علم او، این سه چیز در وجود یه شخص چه میکنه؟ از او یه سرباز مخلص، فداکار، جانفشان، عاشق شهادت درست میکنه. بیواک از دشمن هیچ نمی‌ترس. اما کافیست یه مقدار معرفت کم باشه میره توی مسیر دیگه، یه مقدار بصیرت کم باشه، علم کم باشه، یه جایی ممکنه به رهبر معظم ایراد بگیره، چرا اینجا ایشون مثلا تو بحث بنزین دفاع کردن از سران سقوبه بودن. من از دوستان خودمون گاهی میشنیدم سوال دارد میکنه، اما نتیجه معرفت نداشتنه. امام خودش رو، رهبر خودش رو، مقتدای خودش رو درست نمیشناسه و رو فکر ناقص خودش ایراد میگیره. ایرادش هم تو قالب زیباست، داره میگه من دارم سوال میکنم، اما در واقع ایراد سوال نیست. اون کسانی که معرفت دارن دقیق ایستادن و فکر نکنید الان این چنینا، اینا باید خودمونا آماده بکنیم. فتنه ها خیلی سخت میشه و زمان امیرالمومنین علیه السلام همینطور بود. زمان پیامبر فتنه خیلی سخت نبود، مدینه بود، مقابلش مکه بود، کفار مکه میمدن جنگ میکردن، اهالی مدینه هم دفاع میکردن. زیاد نیاز به بصیرت نداشتن که به پیامبر بگن یا رسول الله چرا دارید با مشرکین جنگ میکنید، چرا دارید دفاع میکنید. اما این چراها زمان امیرالمومنین علیه السلام شروع شد. چرای سوالی نبود، چرای ایرادی. چرا؟ نیاز به معرفت مسلمان ها داشتن، اون معرفت کافی رو نداشتن، نمیشناخ امام رو. وقت اومده به امام میگه که یا علی من به شک افتادم که حق با این طرفه یا اون طرف، چون اونورم دارن نماز میخونه. سحردم دارن نماز شب میخونن، صدا تلاوت قرآنشون هم میشنیدیم. آخه خوارج هم تو بودن دیگه، 4000 نفر بودن خوارج، همه اهل نماز و جماعت هم میخوندند و مقابل امام هم ایستاده بودن. خیلی سخت بود کسی امامشو بشناسه و محکم بایسته، فریب اینها رو نخوره. مقابل معاویه باز یه عده‌ای فریب خوردن، اما خب معاویه اونقدر بیدینی انجام میداد که خیلی واضح بود که یه آدم بیدینی هست، غیرت نداره، اهل فجور و منکرات بود، رابطه نامشروع با زنها داشت، زن مسیحی رفته بود گرفته بود که یزید از یه زن مسیحی بود، چون شام نزدیک روم بود ارتباط داشت، اصلا تو دربارش همون رومیایی که اروپایی‌های امروز هستن اونا نفوذ داشته، رفت و شد میکردن و فریبش میدادن. اما خوارج ابتدا کنار امام بودن اما امام رو نمیشناختن. یه مرتبه بعد از بحث حکمیت مقابل امام ایستادند و خیلی سخت بود. وقت به امام میگه من نمیدونم حق این وره یا اون وره، امام هم نمیتونستن بگن بنده خدا علیون مع الحق و الحق مع علی، مگه پیغمبر نگفتن که علی علیه السلام با حق است، حق با علی است، این دو از هم جدا نمیشن. به خلاف ماها، ماها نمیتونیم بگیم همیشه حق با ماست. به خاطر چی؟ به خاطر که گاهی ما حرف حق نمیزنیم، ماها که معصوم نیستیم، ما گاهی باطل میگیم، لذا ما باید مواظب باشیم حق رو خوب بشناسیم همراه هم بریم. اما امیرالمومنین علیه السلام ویژگیشون اینه که هر جا هستن حق با او هم. اما این بنده خدا امام نمیشناسه، چه بگن امام؟ بگن حق با منه، میگه من قبول ندارم. لذا با یه مظلومیتی فرمودن بنده خدا اعرف الحق تعرف اهله، شما قبل از که افراد نگاه بکنی اول برو حق رو بشناس. حق رو نشناختی اومدی افراد رو نگاه میکنی، یعنی اون نماز میکنه دشمنش هم داره نماز میکنه، میگی من نمیدونم کدوم حقه. اول برو حق رو بشناس، بعد بیا جلو ببین کی داره سخن حق میگه. در حالی که اگه یه معرفت به امام داشت جمله دومو باید میشنید، امام باید بگن هر جا من هستم حق همونجاست. امروزش هم همینه، آیندش هم همینه، اینا باید خیلی مواظب باشیم. وقت ماها نیاز به معرفت داریم، باید رهبرانمونو خوب بشناسیم. رهبر معظم انقلاب رو باید خوب معرفت پیدا بکنیم. وقت دیگه نقشه های دشمن هیچی رو ما اثر نمیگذاریم، اما اگه نشناختیم چرا؟ مرجع تقلیدتون هر کی میخواد باشه، مثلا یه کسی از آیت الله عظمای مکارم شیرازی تقلید میکنه، یه کسی از آیت الله عظمای سیستانی تقلید میکنه و از مراجع دیگه، خداوند همشون رو حفظ بفرماد. وقتی از یه مرجعی دارید تقلید میکنید او رو باید خوب بشناسید. من گاهی دیدم مقلد مرجع اومده به من ایراد میگیره از مرجع خودش. ایراده چیه؟ ایراد همون چیز که دشمنان بهش گفته، حالا دارن یعنی تقلیدم میکنه، اما تقلیدی میکنه که درست نمیشناسه، ایراد به ذهنش رسیده، ایرادهای مختلف، مثلا این وجوهات که دست این مرجع است وجوهات رو چه میکنه. بنده خدا تو برو ملاحظه کن، این مرجع یک ریالش رو تو منزل خودش هم خرج نمیکنه، در حالی که اجازه شرعی داره، از طرف امام زمان علیه السلام اجازه داره که به یه مبلغ کمیش اندازه نیاز زندگیشو مصرف بکنه، اما معمولا مصرف نمی کنه چون نیازی به این ندارن، سطح زندگیشون مخارجشون خیلی کمتر از متعارف مردمه. اما وقتی مردم نمیشناسن اونها رو، یه شبهه یه کسی میاندازه و میگه میدونی یه کسی چند وقت پیش میگفت تو حساب این مرجع تقلیم میدونی چقدر پول هست، بیا تو من نشونت بدم. خودش تو بانک بود، میگه ببین خب بنده خدا این پولی که توی حساب بانک هست که خب موجوعاتی است که مردم نه، اینا پول امام زمانه، پول اون مرجع که نیست که. ولی خیال میکنه که این صرف زندگیش میشه، اینطوری نیست. ما اگه شناخت داشته باشیم اصلا این اراده به ذهنمون خطور نمیکنه، نفوذ تو وجودمون نیست. تصور بفرمایید اون کسان که تو مرز اسلام هستن، اونا بیشتر نیاز به این دارن. مثلا امروزه اونایی که با داعش اون جلو ایستادن دارن می جنگن، کافیست یه مقدار شبهه پیدا کنه راجع به مرجعش، مثلا آیت الله عظما سیستانی فرض کنید، حالا مثال می زنم، همه مراجع مثلا ازشون تقلید میکنه، تو جبهه مقدم با داعش هم داره جنگ میکنه، حالا یه شبهه از مرجعش تو ذهنش بیاد، اثر میذاره رو دستش، فکر اشتباه اصلا رو دستش، میخواد ماشه این اسلحه رو فشار بده، میخواد دشمن رو از پا در بیاره، میگه نمیدونه، چون میگه اون داعش هم داره نماز میخونه، سخت میشه. مرزداران بیشتر از بقیه نیاز به معرفت دارن. همه ما نیاز داریم خواهران گرامی، شما هم همینطور، بنده هم که صحبت میکنم همینطور، همه ما ها نیاز به این داریم. همینی چقدر زیبا امام ایست تو دعا رو در حق مرزداران میکنن، اللهم صل علی محمد و آله
محمد
و عرف هم ما یجهلون. خدایا معرفت بده به این مرزداران نسبت به اون چه که جاهله، معرفتشون رو کامل بکن. و علم هم ما لا یعلمون، علمشون رو کامل کن نسبت به اون چه که نمیدانن. کلی امام میگن، میگن هر چه نمیدونن عالمشون بکن بدانن. و بصر هم مالا یبصرون، بصیرت بهشون بده آنچه را که نمیبینن، اون واقعیاتی رو که اطلاع ندارن ببینن اینها. تو بصیرت یکیش اینه که دشمنی که جلوش ایستاده است و گاهی رهاش میکنه، میره پشت جبهه رو میزنه، یه بصیرته، میگه این که این جلو هست این فریب خورده است، اینو من میتونم بیدارش بکنم. اون کسی که پشت جبهه داره این رو تقویتش میکنه، به اصطلاح امروزی ها توپخونه رو، اونو باید از کار بیندازن. این جلویا قابل عوض شدن هم گاهی اینطوری. من یادمه تو یک از فتنهای ایران سال 78 و یه بارم قبلش رهبر معظم انقلاب گفتن ما اینها رو که گاهی میان یه شعاری میدن یه کار خلافی میکنن، گفتن اینا اهمیت نداره، پشت سر اونایی که دارن اینها رو تقویت میکنن اونا رو ما میشناسیم. تو همین فتنه اخیر هم باز همینطور، تو بعضی کشورهای اطراف خودمون اینا مرتب جلسه میگرفتن و بعضی کسانی که اینجا معرفت نداشتن به بهانه مسافرت میرفتن اونجا، اما در واقع میرفتن تو اون جلسه ها تمرینشون میدادن که چطوری مقابله بکنی، چطوری آدم بکشی، چطوری آتیش بزنی، اینا رو یادشون رو بود. اما خود اون خارجی ها خانه میشن بیان داخل ایران ها. این بنده خدا رو اینجا فریبش میدن، اینا میفسندش جلو، او خودش بیرون نشسته، چون اصلا اونم ایرانی است اما جز فراری هست، اونجا نشسته، از اونجا نشسته دستور میده. اگر کسی در داخل معرفت داشت، عالم بود، بصیرت داشت، این سه تا ویژگی سبب میشه همیشه یه سر و گردن بالاتر از بقیه داره نگاه میکنه، بقیه هر چه نگاه میکنن جلوشونه، این داره تا ته خط هم نگاه میکنه. لذا خیلی حواس جمعه. این یک نکته است. نکته دوم اینه، اگر کسی هرچی هم بصیرت داشته باشه اما دو تا چیزه که ممکنه فریبش بده، یکی بحث دنیا، حالا دنیا که میگیم دیگه خیلی چیزا توشه، ممکنه زن باشه، بچه باشه، مغازه باشه، ریاست باشه، خیلی چیزها دنیا بعضی رو فریب میده. و دوم پول، پول نقد، ثروت. تاریخ تکرار میشه، زمان امام مجتبی علیه السلام رو شنیدید، منم تو مختصرش رو میگم، فرماندهانی که خیانت کردن به امام دوم علیه السلام، میدونید چطوری خیانت کردن؟ اینا معرفتشون، حالا قبلش یه معرفت جزئی داشتن، امیرالمومنین علیه السلام رو قبول داشتن، کنار امام بودن، اما بعد از شهادت امام معاویه دید فرصت خوبیه که این فرماندهان لشکر امیرالمومنین علیه السلام رو فریب بده و اونها رو بخره. با چی؟ با پول. جاسوس فرستاد، جاسوس اومدن با پول زیاد، اومدن پیش یکی از این فرمانده ها، رفتن تو خونه، نشستن باش حرف زدن، جلو خودشون این وسط بین دو نفر، این وسط اونقدر پول ریخت، پولایی که معاویه داده بود، که نوشتن این پولا اومد از سرش اومد بالاتر، که همدیگر رو نمی دیدن. این پولا ریخت جلو، گفت شما اینجا نشستی برای چی؟ بلند شو بیا شام پیش معاویه، این پولا رو بگید صرف زندگیت بکنه. پولا رو که دید شل شد، پولا رو برداشت و شبانه زندگیش و اساسش و نچه میتونست برداش و فرار کرد، رفت پیش معاویه. حالا کی بود؟ یه کسی بود که یکی از فرماندهانی بود که قبلا تو لشکر امیرالمومنین السلام. دو سه تا از این افراد رو معاویه اینطوری با پول، پول زیاد فرستاد اینا رو خرید. الان اشراری که گاهی میان تو همین فتنه ها، افراد مثلا حواسشون نیست، مثلا 500 نفر 1000 نفر کمتر اومدن یه مطالبه ای دارن، حقوق ما عقب افتاده، حرفشون هم حقه، نباید حقوق عقب بیفته، خب باید رسیدگی بکنه، کارخونه هم چی شده، چرا رسیدگی نمی کنی؟ خیلی خوب، نه حقه. اما توی این 500 نفر یه وقتا میدید دو سه نفر نه که رفتن و بالاخره دوره دیدن، اینا میان و قب شکنی میکنند و شروع میکنند، اول یه شعارهای تون میدند و بعدم بهشون یاد دادن که چطوره آتیش بزنید. حالا این 500 نفر که اهل آتیش زدن نبودن، اصلا خبر ندارن، نگاه میکنم نه این آقا اصلا نمیشناسندش، اصلا جز کارگرای کارخونه نیست، تو دانشگاهش همینطور، دانشگاه بعضی اینا که دستگیر کردن اصلا اینا دانشجو نبودن، از بیرون اینا تا فهمده بودن دانشجو مثلا ایرادی دارن اومده بودن. میدونید چقدر به اینا پول دادن؟ تو یکی از خبرهای محرمانه که به ما گفته شد دیگه توضیح نمیدم کجا و چی، به بعض از اینا هم تو $100 هم تو داده بوده. یکی از اینا گفته بود به ما کیلویی، اصلا شماره نبود، اصلا یک کیلو دلار هم تو بشته بود. و یکی از عراقی ها بیرید از سفارت پهلوی سفارت آمریکا، از یه سفارت های دیگه، یا آقای اومده بود نگاه کرده بود نه که تو میدان بغداد جمع شدن و دارن شادن، به همینا پول میداد، همینطور بسته های $100 همینطور میداد بهشون. یعنی چه؟ یعنی دفعه دیگه هم بیاید، هر چی بیاید شعار بدید از این پولا هست. وقت اون بزرگشون که دستگیرش کردن معلوم شد یه تن دلار بهش داده بودن، یه تن. اون که دارد خددهی میده بینا این طوری هست. الان تو سفارت هایی که تهران هست تو خبرای خاص اینا هست، میان پول میدن 20 نفر 30 نفر رو پول بهشون مرتب میدن، حقوق میدن، و اینا منتظرن که یه جایی بیان یه آشوب بکنن، بعدم چهره هاشون رو میفوشونن. اینا بهشون یاد دادن اینا رو، خب اگه شر اینه میخوایی برسونی چرا چهره تو میفوشونی؟ چهره باز بوده وایسو قشن مطالبه تو بکن دیگه، مطالبه قانونی که چهره پوشوندن نداره که. این پوشوندن چهره انسان رو مشکوک میکنه، و من نمیگم هر که چهرش رو پوشون این جاسوسه حقوق میگیره، نه، بعضشون هم به تعبیر رهبر معظم هیجان زده هستن، خبر نداره که بغلیش $1,000 چقدر پول داره ماهیانه میگیره، اومده استاد نه اینا خبر که نداره که. اینم از شعار و اینم پایمس شعار میده. پس بعضی هیجان زده میشن که خیلی هاشون اینطوریه، اما این رو بدانید دشمن داره این کارو میکنه. دلارم که پشوانه نمیخواد که، امروزه هم تو دلارا بدون پشوانه چاپ میزنن و میدن، افراد اینطوری فریب میدن. اون زمان معاویه بود، اینا تو تاریخ اومده میگن اونقدر پول ریخ جلو این فرمانده که تو اتاق اون فرمانده اونور نشسته بود، مأمور معاویه هم اینور، پولا اومد بالا، یه متر اومد بالا، بیش از یه متر، که میگه همدیگر رو نمیدیدن. ایناست که میگم دو تا چیز افراد رو فریب میده. خود بنده که اینجا نشستم باید مواظب خودم باشم دیگه. اینا نکته ایست، این دو تا چیز، یکی دنیاست، ممکنه با دنیا بیان من رو فریب بدن. حالا هر چی دیگه، دنیا که میگم ممکنه جنس زمین باشه، باغ باشه، خونه باشه، خودرو باشه، بالاخره فریب میدن دیگه. بعضی این نمایندگان با یه خودرویی که بهشون میدن در دنشو بستن هدیه بهش میدن، بهش گفته بود که این مبلغ رو شما بگی صرف کار خیر بکن. یکی از نماینده ها گفته بود شما تو منطقه خودتون خیلی نیاز داری، مبلغ رو بهش میده، بعد این آقا رو میخردش، اونجایی که باید موضع‌گیری بکنه نمیگه، حرف نمیزنه. پس یکی دنیاست، یکی پول، و پول نقد اینا پای انسان خیلی میلغزونه. رشوه چیه؟ رشوه با باید مثلا فلان مسئولی که تو اداره از کار مردم رو حل بکنه، حل نمیکنه. من مکرر شنیدم میان مردم مراجعه میکنن میگه ما فلان جا رفتیم کارمون رو حل نکرده، بعد فهمیدیم که این آقا پول میخواسته، اگه پول بهش داده بودم کارم رو حل کرده بود، وقت دیگری بهش پول داده مسیر قانون را عوضش میکند میره به سمت دیگه. اینها خیلی سخته. این که میگن قاضی نباید خونه کسی بره، برای چی میگن؟ حتی میگن یه شام یه نهار نرو یه جای بخور، این دستور اسلامه. این برای اینه که این قاضی یه وقت 5 سال دیگه مواجه میشه با همین آقا که بالاخره نمکشو خورده، تو ذهنش میره که از این دفاع بکن. اینا خیلی سخته. خب تو این مرحله دوم دعا امام این دوتا نکته رو بیان میکنن که مرزبانان نه دنیا فریبشون بده نه ثروت و پول. اونا بیشتر از ماها نیاز دارن، چون گفتن خط مقدمن، کافیست یکی بیاد یه پولی بهشون بده، یه وعدهی بهشون بده. عذرخواهی میکنن سگا داره دفاع میکنه از یه خونه ای، و اون دزدی که میاد تا میره این سگه داره پارس میکنه چیز میریزه جلوش، حالا یه قضایی چیزی، سگه هم گرسنه وقتی خورد خیال میکنه که این حالا دوستشه دیگه، نسبت به این هیچی نمیگه. اینه اون حیوان فریب میخوره. ما باید مواظب باشیم. آقای بنی صدر قبل از اینکه بیاد رئیس جمهور بشه دا، اما که تو فرانسه بود آمریکایی جلسه باش گرفته بودن و گفته بودن شما مثلا یک مشاور باش برای آمریکایی‌ها توی بخشی، ماهیانه 1000 دلار هم بهت میدیم، فقط به ما مشورت بده. ببینید اسمش هم قشنگه، مشورت بده. خلاصه اینطور. بعد همه آمریکایی‌ها شروع کردن پشت صحنه دفاع بکنن از همین آقای بنی صدر. یه مرتبه می‌بینیم یه آقایی دارن ای چهار میدن بنی صدر 100%. یادتونه اینایی که سنی ازشون گذاشته چهار میدن. ده الانم نمایندگان دو تابعیتی داریم، دو تابعیتیه. خب اگه اینجا یه مشکلی پیدا بشه بخوان دستگیرش کنن فوری تابعیت یه جا دیگر هم داره، یه کشور دیگر داره. جوری خلاصه فرار میکنه و اونجا میره زندگیشو ادامه میده. چرا باید اینطور باشه؟ ما باید بصیرتمون زیادتر از این باشه، یه مقدار اعتماد بیشتری بکنیم. من حتی تو بعضی جلسات نمیخوام بگم اما میدونن، بهشون گفتم به بعضی از این کسانی که تو انتخابات اختلاف میاندازن، دیدید دیگه فهرست های متعدد، هرچی بهشون میگم بیاد اتحاد داشته باشیم، میگن نه ما جداگانه. گفتم مواظب باشید این پولایی که دستتون میرسد از کجاست؟ چرا این پولا دست اونایی که موافق نظامن نمیرسه؟ دلیل چیه؟ این خیال میکنه که اون رفیقش که پولا بهش میده پول مال خودشه. نه بنده خدا، اون جاسوسه دوتا واسطه میخوره، پولا میده به یکی دیگه، میدونه این رفیق اونه، میگه اینو برو بده به فلانی، همچه چند میلیون دستش میاد به فکر میفته که یه فهرست جداگانه بده. بعد میره تو خیابون داره بنر میزده سو پولاش از کجا اومد؟ بچه این پولا دست اونایی که موافق نظامن نمیاد، بگید. جوابش واضحه، برای ما خیلی روشنه، اما اون بدبخت متوجه نیست این رو. خیال میکنه پول همتونه. یکی از این جاسوسایی که دستگیرش کردن تو سفارت آلمان، این سالها بود میرفت پیش آقایون پول میداد، میگفت اینها وجوهاته. چند سال؟ نه یک سال دو سال که بعض آقایون میشناختن، میگفتن این سال هست میاد وجوهات مالش حساب میکنه. این مؤمن خیلی صد درصد مرتب میرفت مسجد و نماز و پولا رو از آمریکا میگرفت از سفارت آلمان، اینجا میمد با آقای میده پولا رو میداد. اون صحبت هایی هم که گاهی میخواست بکنه میگفت که آقا همچین است، اینطوری است. و تو سفارت آلمان همچین دستگیرش کندن، او چه کسیه، این ارتباط با خیلی جواب. اینا رو باید خیلی دقت بکنیم، ما حساس باید باشیم. دشمن بیش از اینا داره نفوذ میکنه. مدارسی الان خارجیان، همین فرانسه که انقدر دشمن ماست، مدرسه ساخته تو تهران و بعضی سفارتخونه مدرسه ساختن و بچه های مردم رو میکشنن اونجا، درس بهشون میگن، استاد خارجی از خود فرانسه میاد اینجا درس براشون میگه. این بچه وقتی زیر نظر خارجی بزرگ میشه، ببینید آینده چیکار است. بعضی از مسئولین ما بچه هاشون تو هم اینجا، پس فقط اون مسئول نیست که داره میره تو فرانسه درس میخونه. ما قبلا میگفتیم چرا بعضی این بچه هاشون اینا تو انگلستان هم. بعد میریم زیر سر خودم تو تهران چند تا مدرسه خارجی اومدن ساختن تحت عنوان این که ما میخوایم کمک علمی بکنیم. چه کمک علمی؟ چرا دولت برخورد نمیکنه با اینا؟ خب باید برخورد بکنه. بچه هایی که تو اینا به وجود میان فکر کنه شهید از قاسم سلیمانی توش در میاد، چی داریم فکر میکنیم؟ وقت پس فردا اگه این بچه ها میبینید که میل دارد که بره تو خارج درس بخونه، برای چی؟ بنده خدا شما ایرانی هستی، باید اینجا خدمت به ملت خودت بکن. دقت کنید عبارت ها، اللهم صل علی محمد و آله. و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاه. امام دعا میکنن به اون مرزبانان و میگن خدایا فراموششون بکن مرزبانان ما را، وقتی که با دشمن مواجه میشن دنیا را اصلا دنیا تو فکرشون نباشه، چون خیلی خطرناکه. مجاهدی که مقابل دشمنه اگه دنیا تو فکرش باشه، یا جنگ نمیکنه یا زود تسلیم میشه، عقب نشینی میکنه، یا میره تسلیم دشمن میشه. خیلی چیز هست دیگه. الخداعت القرور، اون دنیایی که مکاره، خیلی فریبنده است، خیلی گول زننده است. این یکی. دوم مال. ومحو عن قلوبهم، یعنی محو بکن، از بین ببر تو دلهای همین مرزبانان، از این دلهاشون خطرات مال فتون، خطرات مالی که خیلی فتنه انگیزه، اینو از دلشون محو بکن. ولی اگه تو دلش پول باشه، فریب دشمن ممکنه بخوره. حتی ممکنه دشمن پولم بهش نده، اما میگه برای چی خودمو به کشتن دادم؟ پولایی که خودش گذاشته تو بانک، میگه برگردیم بالاخره ازش استفاده بکنم. جمله آخر اینه، امام عرض میکنن خدایا بهشت و نعمتهای بهشتی رو نسب عین اینها قرار بده، عین همون چشمه، نسب چشم اینا قرار بده. یعنی اون وقت که مقابل دشمن ایستاده آخرت رو نگاه بکنه، درجات بهشتی رو ببینه، اون وقتی که محکم می ایسته. عبارت رو خیلی زیباست، وجعل الجنت نسب اعینهم، بهشت رو در نسب یعنی در جلوی اینها قرار بده، برابر چشمشون قرار بده. و لوح منها، آشکار کن از بهشت برای ابصارهم، لابصارهم، برای نگاه های این مرزبانان آشکار بکن اون چرا که در بهشت از نعمت های بهشتی گذاشتی. ما اعددت فیها من مساکن الخلد، اون چه فراهم کردی در بهشت که همون مسکن های دائمی است، و منازل الکرامه، منزل های کرامتی که اونجا مهیا کردی، و الحور الحصان، یکم حور العینی که حصانن، حصان یعنی زیبارو هستن، اینا رو شما تو بهش آماده کردی. خدایا اینا رو جلو چشم این رزمندگان حاضر بکن، چون اگه غافل شد دوباره ممکنه دنیا رو ترجیح بده. ول انهار المطرده، مطرده، و همچنین نهرهای جاری تو بهش که 4 تا نهر جاری هست تو بهش، اینا رو در جلو چشم این مرزبانان ظاهر بکن. به انواع الاشربت و الاشجار المتدلیه، با انواع نوشیدنی هایی که هست و انواع درخت های متدلیه یعنی خم شده که میوه که داره، اینا خم شده که بهشتی ها به راحتی ازش استفاده میکنن. به صنوف ثمر، با اقسام میوه هایی که داره، یعنی یه میوه خاص نیست. حتی لا یهم احد منهم بالادبار، خدایا کاری بکن که هیچ کدوم از این مرزبانان همت نکنه، تصمیم نگیره به پشت کردن، مرتب جلو رو ببینه، بهشت رو ببینه، حورالعین رو ببینه، درختان بهشتی، ثمره های آنها، نهرهای بهشت، وقتی اینا رو ببینه محکم نیست. ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار، یه وقت این مرزبانان حدیث نفس نکنه، یعنی تو دلش نگید که خب از فرار بکنم، مقابل کی؟ مقابل این شخصی که قرنه اوست. قرن کسی ها میگن که رقیب شخصه تو جنگ، یکی از این وره یکی از اون وره، اون مقابلش رو داره میگه، اونم یه غیر. وقتی که این مرزبان مقابل دشمن قرار میگیره، یه وقت شل میشه و حدیث نفس میکنه به فرار، میگه خب فرار کنه، شب رها میکنه و فرار میکنه میره. خب از اینا ما خیلی داشتیم در طول تاریخ. الان مرزبانان ما، جوانهای عزیزی که خیلی هم ما شهید دادیم تو همین مرزبانان و تو مقابله با قاچاق مواد مخدر به خصوص، چون سود زیادی اونها میکنن از راه قاچاق، چقدر سربازان ما به شهادت تا به حال رسیده. خب سخت، جوان اونجا ایستاده شبانه روز باید بیدار باشه، مواظب باشه، هوشیار باید باشه مقابل دشمن، یه وقت فکر فرار حتی تو ذهنش نیاد. خب این لازمه چیه؟ اون بصیرتیست که اول عبارت داشتیم. که امام فرمودن که اینها باید هم بصیرت پیدا کنن، هم معرفت، هم علم. از اون طرف دنیا و مال فریبشون نده. شبقو الى انفسکم الجنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان شوق بیندازید تو دلتون به نعمت‌های بهشتی. تو دلتون شوق بیندازید، هم تو نصب عینتون قرار بده. در یه جا داره که نعمت‌های بهشتی رو نه کسی دیده نه کسی شنیده. تا اینجاش که درسته، اما سومیش نه کسی به ذهنش خطور کرد. نعمت بهشتی نه، یعنی این خطورات که الان ما داریم وقتی میگیم درختان بهشتی، نهرهای از زیرشه، برای یه تصوراتی داریم. روایت میگه نه، اصلا به ذهن اون خطور نکرده است، فوق اون چیزی است که دارید فکر میکنید. انشاءالله وقتی رفتید دیدید ببینید فوق اونه. خب اینه که میگه تشویق کنید خودتون رو به نعمتهای بهشتی، تا مقابل سختی ها صبور باشید، محکم بایستید، وعده های الهی رو ببینید. آیه 111 سوره توبه رو ملاحظه کنید، میگه صادق تر از خدا کیست تو این وعده ها؟ خدا وعده بهتون داده، میگه بهتون خواهد داد، به شهید وعده میده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خدای متعال وعده میده. وقت اونایی که این نعمت های بهشتی رو تو ذهنشون نصب العین قرار میدن، شوق به شهادت دارن. وقت میبینید که گفتن سردار رشیدمون و خیلی عادی هم اینطوری هم، حالا از ایشون نقل میکنم، میخوام یادی کرده باشم از این مجاهد بزرگمون که انگشتری رو دخترشون از ایشون تقاضا میکرد، گفت بابا میشه این انگشترتون رو به من بدید؟ پدر گفت به شرطی بهت میدم که یه دعا در حقم بکنی. چی؟ بری دعا کنی که خدا شهادت رو نصیبم بکنه. دختر وقتی این رو شنیده بود عقب نشینی کرده بود، اما نمیدونه که این سردار رشید حالا بارشو بسته است. از قبل از این رهبر معظم در یه جلسه ای که یه جوانی به ایشون گفته بود که آقا ضمانت کنید که شفاعت ما رو بکنید، ما گفته بودن ما چیکاریم که رو هم شفاعت بکنیم. مجدد اون جوان اصرار کرده بود که آقا قول بدید به ما شفاعت ما رو بکن. فردا بودن چیزی که من ندارم چی رو بهتون قول بدم؟ یعنی من در حدی نیستم و بخوام شفاعت شما رو. حتی توازه ایشونه. بعد رهبر معظم فردا بودن شفاعت رو شهدا باید بکنن، خانواده های شهدا. وقت تو جلسه آقای حاج قاسم نشسته بود، یه مرتبه گفتن آقای سلیمانی ایشون باید شفاعت بکنه. ایشون هنوز شهید نشده بود، رهبر مازن گفتن ایشون باید شفاعت بکنه. که آقای سلیمانی سرشو پایین انداخت و هیچ نگفت. و خیلی چیزهای دیگه، بسیار از این شهدا دوران جنگ هم همین بود. جوانهای عزیز، خیلی ها از قبل می دانستن، بهشون گفته بودن، اصلا چهرهشون برافروخته می شد، مشخص بود که بعضی مجاهده می گفتن این نور بالا می زنه، شوخه می کردن. همینطور هم بود، بارش صف بسته بود، آماده شهادت. الان شما شهادت حاج قاسم رو ملاحظه کنید، چطور خدا اسبابشو فراهم کنه که اون نانجیب تو آمریکا یه مرتبه به ذهنش میاد که دستور بده. خب یعنی اسباب ظاهریش قشنگ فراهم میشه دیگه، اون داره دستورشو میده، بعد مزدورانش هم اینجا دارن ردیابی میکنن که ایشون کجاست و چیه، بعدم دستور عملیات رو میدن. و فکر میکنید همه یه جور شهید میشن که مثلا جمعه هم بگید ما هم بریم مثلا بغداد؟ نه، اینطوری نیست. سهم هر کسی برای خودش گذاشتن. اما اگه با خدا بودیم، جوری خدا عاقبت به خیری برامون میگذاره که بقیه قبطه میخورن، یعنی دلم خود من مثل این باشیم. خب راهش اینه، با خدا باشیم. این با خدا بودن خیلی خوبه. خدایا عاقبت عمر همه ما را ختم به خیر بگرد و همه ما را به آنچه رضایت و خوشنودی توست هدایت فرما. به زودی ما را شاهد ظهور ولیت حجت ابن الحسن علیه السلام بگردان و از یاران خوب و از مجاهدین در رکاب اون حضرت ما را قرار بده. رهبر عالی قدر و نظام من را هم تا زمان ظهورشون و بعد از ظهور حفظ فرما. دشمنان رو بیش از گذشته ذلیلشون گردان، اونها رو نابودشون گردان. همه گرفتاری ها بیماری ها از میان جامعه مسلمین برطرف بفرما. جوانهای ما رو حفظ فرما. شهدا ماتمون امام بزرگوارمون رحمت فرما. جاه محمد الله.